خب الان میرسیم به در واقع دیباچه کتاب دیگه. تا سرفصلدار خانم جعفری می نویسم من یه توضیحی بدم، شاید مهمترین فصل این کتاب همین دیباچهش باشه، از این جهتی که یه سنتی در کتاب نویسی وجود داره. بعضی از کتاب ها اینجوری هن که یک مقدمه ای دارند و متنی دارند و نتیجه گیری، بعضی کتاب های پریفیس دارن، نه پریامبل، مقدمه نیست، پریفیس دیباچه هست. دیباچه داره میگه که موضوع چیه، تو این کتابه با چه چیزهایی مواجه خواهید شد، و وقتی هم داره میگه با چه چیزهایی مواجه خواهید شد، منظورش این حرفای بورینگی که شما در جلسه دفاع میزنید، پایان نامه من دو فصله، فصل اول تعاریف، فصل دوم مبانی، مزه، نه اینقدر بیمزه نه، مثل خلاصه یه سریال یا خلاصه یه فیلم، اون قسمت‌های درخشان کار رو در ابتدای کار میاره، یعنی توضیح میده که با چه چیزهای خفنی در این اثر مواجه میشید، چه اطلاعات عجیب و غریبی میبینید، چه چیزهایی تو این کتاب میبینید که جاهای دیگه نخواهید دید، و بعد تش چی میشه. به این مجموعه میگن پریفیس، که شما اگر قرار نیست کل کتاب رو بخونید، حداقل پریفیس رو بخونید و بدونید توی این کتاب با چه بخشایی مواجه هستید. ویژه در کتابایی که هر بخشش رو شما میتوانید جداگانه بخونید، یعنی امکان خوندن هر بخش جداگانه وجود داره، پریفیس این امکان رو به شما میده که بررسی بکنید که خلاصه برید سراغ کدوم فصل کتاب. الان ساعت 10:45 دقیقه هست. دو تا ارائه هم داریم. همینو میخواستم با اتون هم باید کنم. 30 دقیقه کفایت میکنه. 30 دقیقه. پس هر کدوم از پوست. بله. نه. هر ارائه میشه.
یکی وجود شرکت های دولتی و یکی هم بحث ملی سازی، که در واقع ملی سازی اصلا فرآیند اصلی ایجاد همین شرکت های دولتی عمومی بوده. من حالا جلوتر اینو توضیح میدم، ولی خب این رو مد نظر داشته باشیم. ما یه چیزی به اسم بحران عمیقی داشتیم، یا یه اصطلاحا بهش میگن اکانومیک ریسیشن یا رکود اقتصادی، که سال 1929 اتفاق افتاد و در واقع بین دو تا جنگ جهانی اول و دوم بود، که نمیشه گفت استارت، ولی اتفاق خیلی بزرگی توی این تاریخ افتاد. حالا اینو مد نظر داشته باشین تا من شروع کنم. خب به دلیل این در واقع واکنش و بحرانی که 1929 اتفاق افتاد، یک واکنش مشترکی رو ما از همه جوامع تقریبا دیدیم، که اولین موردش بحث اقتصاد بازار آزاد بود، که در نتیجه این بحران در واقع اقتصاد بازار آزاد خیلی ضعیف شد. شرکت‌های مختلف و در واقع کسب و کارهایی که وجود داشتن در نتیجه این بحران خیلی ضعیف شدن، آسیب دیدن، و در نتیجه این آسیب ما اینجا الان گسترش بخش دولتی رو میبینیم. در واقع دولت اومد و اون اقتصاد بازار آزاد که خیلی در واقع ضعیف شده بود رو اومد به نوعی نجات بده، که اصطلاحاً هم بهش میگن نجات صنعتی. پس در واقع دو تا اتفاق بزرگ افتاد در نتیجه این بحران. یکی این که اقتصاد بازار آزاد کاملا میشه گفت آسیب دید، خیلی ضعیف شد، و دومی ورود دولت‌ها به صورت عمده، که همون ملی سازی در واقع شروع میشه. خب در واقع اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 بود که و در واقع همون اوایل 1990 که یه سری ارزیابی‌ها و نقش اقتصادی دولت رو می‌بینیم و در ادامه من اول از اینجا شروع کنم چون خیلی این موضوع اهمیت داره. بحث اینه که دولت در واقع شرکت‌های دولتی کلاً به دو دسته اصلی تقسیم میشن و در دو سطح اصلی در واقع تشکیل میشن، یکی سطح مرکزی و یکی سطح شهری در واقع سطح محلی. توی سطح مرکزی در واقع اون سطحیه که شرکت‌های دولتی توش ایجاد میشن و یه سطح محلی که شرکت‌های شهری درش ایجاد میشن و فعالیت میکنن. توی کشورهای فدرال مثل آلمان و ایالات متحده ما یه سطح سومی هم داریم، چون در واقع اینا به صورت فدرال هستن و حتی فدرال معمولا از ایالت بالاتره، سطحش بالاتره. حالا این سه تا سطح به چه شکل بود گفتم؟ سطح مرکزی در واقع اون سطحیه که شرکت‌های دولتی توش ایجاد میشن، سطح محلی داریم که شرکت‌های شهری درش ایجاد میشن و یک سطح سوم که فدرال. فدرال معمولا بخش‌ها و صنعت‌های اساسی کشور دستشه، مثل چی؟ مثل راه آهن، مثل پست، مثل فعالیت‌های صنعتی. این اتفاق میفته. معمولا شرکت های دولتی یا همون لندرها، من بعدا از این واژه استفاده میکنم، معمولا اینا زیر ساختا دستشونه. به طور مثال و مثال خیلی مثلا چی بهش میگن مهمش هم هست، بحث آلمان جمهوری وایمار بود که این هم باز توضیح میدم. و فعالیت های صنعتی هم دست شرکت، یعنی در واقع شرکت های دولتی دو تا کار اساسی انجام میدن، یکی در بحث زیر ساخته و یکی فعالیت های صنعتی. و شرکت های شهری هم که بحث خدمات عمومی و مثلا بانک های پسنداز و این حرف رو دارن. در نهایت نکته اساسی که ما باید بدونیم اینه که معمولا در واقع تفاوت اساسی که اینجا وجود داره، شاید ما وقتی بگیم شرکت دولتی خیلی ها فکر میکنن که به طور تماماً این مدیریت این شرکت ها به دست دولته. نه، در واقع تفاوتی وجود داره بین شرکت دولتی و شرکت تحت مدیریت دولت. یعنی صرفا این نیست که اگر یک شرکتی دولتی باشه یعنی تحت مدیریت دولته. این هم نکته بود که باید حتما گفته میشد. بحث بعدی، بحث در واقع از اینجا شروع کنیم، انگیزه ها و زمینه فعالیت بنگاه‌های عمومی بود. عوامل زیادی وجود داره که شرکت‌های دولتی میتونن تشکیل بشن، ولی خب سه تا از مهمترین و در واقع اساسی ترین علتهایی که یک شرکت دولتی اصلا میتونه تشکیل بشه چیه؟ و در واقع من اولش هم گفتم فرایند ملی سازی فرایند اصلی ایجاد شرکت های دولتی. یعنی همون موقع که ملی سازی صورت میگیره شرکت ها در واقع شروع میکنن به دولتی شدن. شرکت های دولتی هم در واقع دو دسته میشه، یه شرکت هایی که دولتی میشن، در واقع خصوصی بودن دولتی میشن، و شرکت هایی که به صورت دولتی اصلا ایجاد میشن. خب انگیزه اول مربوط به دلایل سیاسی و ایدئولوژیه، یعنی توی همین دسته دلایل سیاسی و ایدئولوژی. معمولا این دلیل کجا خیلی به چشم میاد؟ توی کشورهای کمونیستی. و در واقع اصلا این دلایل سیاسی و ایدئولوژی نقش مهمی هم توی کشورهای غربی داشتن در زمینه ملی سازیشون بعد از جنگ جهانی دوم. حالا باور این در واقع ایدئولوژی که ما گفتیم چیه؟ اینا باور دارن که گسترش دارایی و قدرت عمومی، یعنی هم گسترش دارایی های عمومی و هم گسترش قدرت عمومی میتونه راه رو تغییر، یعنی یک تغییر اساسی در جامعه ایجاد بکنه و اصطلاحا توزیع قدرت در جامعه رو زیاد بکنه، باز بکنه. خب حالا اتفاقی که میفته چی بود؟ یعنی یکی از انگیزه‌های ملی سازی که همین بحث ایدئولوژی بود، نتیجه چی میشه؟ اون تعادل اجتماعی اقتصادی جدیدی که توی کشور توی اون دولت در واقع ایجاد میشه، همین باعث دو تا اتفاق بزرگ میشه، یکی کاهش قدرت سرمایه خصوصی و یکی افزایش قدرت نیروی کار. اصلا مبنای این ایدئولوژی هم همین بود که ما بیایم دارایی‌های عمومی رو بیشتر کنیم، قدرت در واقع عمومی بیشتر بشه. و اینم دقیقا همین بود که کاهش سرمایه خصوصی یعنی اون عموم بیشتر اصطلاحاً عموم اعمه بر خصوص بشه و افزایش قدرت نیروی کار. یه در واقع بحث دیگه این ایدئولوژی بود که مدیران شرکت‌های دولتی صرفاً در ارتباط با تصمیماتشون در قبال سهامداران شرکت جوابگو نیستن، اینا در قبال کل جامعه جوابگو هستن، جوابگوی تصمیماتشون. این باور ایدئولوژی عمدتاً مربوط به احزاب مترقی کارگر، سوسیالیست و سوسیال دموکرات بود. امواج اصلی ملی سازی، یعنی که در ارتباط با همین مورد، یعنی این انگیزه بیشتر توی چه کشورهایی دیده میشد و باعث شروع موج اصلی ملی سازی شد، توی فرانسه بود، اتریش بود، بریتانیای کبیر و هلند، و توی ایتالیا و اسپانیا و آلمان هم به چشم میخورد. حالا از نظر این ایدئولوژی شرکت‌های دولتی به عنوان ابزار و وسیله بودند که باعث بشن اقتصاد اون جامعه به برترین حالت خودش برسه، یعنی عملا یک ابزار و وسیله دستیابی به خودکفایی بودن و به نوعی که ما میگفتیم همه چیز ملی سازی بشه، دست در واقع عوامل خارجی بر حالا ارزش‌ها بر منابع کشور کوتاه بشه و دقیقا همون به معنای واقعی کلمه ملی سازی. و مثلا چادو که یک محقق فرانسوی بود میگفت که موج ملی سازی فرانسه اصلا چی شد که در واقع فرانسه این موج ملی سازی در واقع عمیقی که درش ایجاد شد برای محافظت از فرانسه در برابر جهانی شدن اقتصاد و رقابت بین شرکت‌های اتحادیه در واقع اقتصادی اروپا، جامعه اقتصادی اروپا بود. و کلا تمرکز مشخصا ملی، یعنی اصلا همه چیز باید ملی میشد در واقع از نظر اینها. مورد دوم انگیزه اجتماعی بود که در واقع انگیزه اجتماعی هم توی ملی سازی سه تا تمایل اصلی درش بود: اشتغال به کار به طور کامل، ارائه شرایط کاری بهتر برای نیروی کار، و بهبود روابط صنعتی. یعنی میگفت روابط صنعتی، حتی میگفت در واقع انگیزه اینها این بود که بیان اون رابطه دولت رو با حزب کارگر خیلی بهتر بکنن، برای هم نیروی کار به نوعی شرایط کاری بهتری براش ایجاد بشه. خب توی این بحث، یعنی توی این در واقع مؤلفه اجتماعی شدن، همون انگیزه اجتماعی شدن توی فرانسه و ایتالیا نوآور این در واقع انگیزه بودن، شروع کردن. توی اتریش هم ما دیدیم شرکت‌های دولتی سرسختانه در برابر فشار کاهش اشتغال مقاومت میکردن، که ما جمله معروف کریسکی هم اینجا داریم که میگفت کسری بودجه چند میلیاردی به بیکاری چند هزار نفر ترجیح داده میشد. و در برخی موارد هم که اصلا ملی سازی صحبت کردیم، برای غلبه بر ضعف و محلی‌گرایی شرکت‌های بزرگ خصوصی و ناتوانی اونها در تعامل با حزب کارگر، برشون مهم بود که اون ارتباط دولت با حزب کارگر همچنان برقرار بمونه. مورد سوم که مهمترین علت ملی سازی بود، بحث دلایل اقتصادی متعددی بود که وجود داشت. من اینو بنویسم چون خود این دلایل اقتصادی خودش در واقع سه تا مورد داشت. یکی بحث اولین مورد در ارتباط با شکست بازار که خیلی هم مورد بحث کیس شکست بازار در واقع صورت میگیره، زمانی که دو تا حالت اتفاق میفته: یک، اطلاعات موجودی که ما داریم نسبت به بازار بسیار کم، و عوامل خارجی اقتصادی و اجتماعی خیلی در واقع دست عوامل خارجی اقتصادی و اجتماعی بر روی بازار بسیار زیاده و همین باعث میشه که سود خصوصی نامطلوب بشه. اصطلاحاً ما یک انحصار طبیعی رو داریم. انحصار طبیعی یعنی چی؟ یعنی تولید کالاهایی توسط یک انحصار ارزانتر از تولید کننده های دیگه. یعنی مثلا به نوعی میشه گفت اصلا چون میگه دامپینگه؟ به نوعی دامپینگ به حساب میاد؟
نه، انحصار طبیعی رو اینجوری تعریف میکنه قانون مقررات اجرایی فصل 4، میگه وقتی یک بنگاه اقتصادی به دلیل نزولی بودن نرخ متوسط تولیدش مانع از ورود دیگران به بازار میشه. نرخ متوسط تولید یعنی تقسیم مجموعه هزینه های سربار و هزینه های مستقیم بر تعداد کالاهای تولیدی. یعنی اینقدر تولیدش زیاده که هزینه های سربارش میشه یک قرون، هزینه های سربارش به شدت کاهش پیدا میکنه چون زیاد داره تولید. مثلا شما نگاه میکنیم یه شرکت مخابرات کلی دفتر و دستک و کارمند و فلان اینا، ولی نرخ متوسط تولیدش نزولیه. به چه دلیلی؟ همراه اول مال اینه، همراه تلفن های ثابت مال اینه، چون تعداد محصولی که داره تولید میکنه خیلی زیاده. شما اگر میخوایی وارد بازار بشی باید یه زیرساخت یه علم و کتلی درست بکنی. هزینه های بالاسری شما در مقایسه با اون قد بالاست که اصلا شما نمیتونی وارد بازار بشی. به اون میگن انحصار طبیعی.
بله، تولید کالا توسط یک انحصار ارزانتر از تولید توسط بسیار از تولید کننده های دیگه و عملا بدون اقدامات غارتگرانه از ورود تولید کنندگان بالقوه داره جلوگیری میشه، که این یه جورایی سوء استفاده از بازار به حساب میاد. چه اتفاق میفته در نتیجهش؟ افزایش قیمت ها، افزایش تعرفه، حتی به نوعی عدم صرفه جویی برای مصرف کننده هاشون، تعداد کالا بسیار زیاده و اینجاست که دولت ورود میکنه. ورودش به چه شکله؟ مالکیت و مدیریت توسط دولت و یا سایر سازمان های دولتی که میاد چیکار میکنه؟ حالا یک سری تعرفه ها میذاره، قیمت ثابت میذاره که این تعرفه ها و قیمت ها در واقع روی سودها تاثیر میذارن. یعنی همه چیز به نوعی طبقه بندی شده میشه و این واقعه تا 1980 بود. از 1980 به بعد آمریکا اومد یک روند جدیدی رو پیش گرفت که اصطلاحا میگه روند خصوصی سازی رو شروع کرد از 1980. در واقع چیکار کرد؟ اومد یک سری مقررات سختگیرانه بر تعرفه ها، بر قیمت ها، بر سود خالص، بر همه اینها وضع کرد و در نهایت اومد یک سری آژانس های نظارتی رو ایجاد کرد که در واقع نظارتی داشته باشن که این مقررات به درستی انجام بشه، که همه اینها پایه‌گذاری خصوصی سازی بود. یعنی در واقع از اون از 1980 توی اروپا هم همچین مدلی خیلی طرفدار پیدا کرد و خیلی از کشورها هم این مدل رو به نوعی پیاده کردن. دسته دوم از زیربنای سیاست‌های ملی سازی به چه شکل بود؟ دولت شروع کرد به در واقع ارتقای رشد اقتصادی و تحول اجتماعی. به چه شکل؟ رفت در واقع یه سری شرکت های دولتی که وجود داشتن اصلا سازوکارشون چطور بود؟ شرکت دولتی میمدن تصمیمات خودشون رو بر اساس ملاحظات بلند مدت میگرفتن و این تصمیمات هم اصلا سود محور و یا نه سود محور بودن و نه میتونستن سود محور باشن و دولت شروع کرد در واقع پرداختن به اون بخش‌های اقتصادی که نادیده گرفته می‌شد. شروع کرد در واقع اونها رو به بازار برگردوندن و توسعه یافتن و اینها، خصوصا در اقتصادهای توسعه یافته همچین چیزی به چشم می‌خورد. مثلا ابتکاراتی که انجام می‌شد چی بود؟ به طور مثلا ملی کردن شرکت نفت، تأسیس آژانس‌های دولتی توی کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، فرانسه، اتریش، یا مثلا بزرگراهایی که توی ایالات متحده ایجاد میشد. در واقع صنعت‌های اصطلاح میگن بخش‌های استراتژیک اقتصادی. در نهایت اصلا هدف چی بود از زیربنای سیاست ملی سازی؟ هدف که خیلی هم اهمیت داشت تأمین ارزان مواد اولیه بود برای رشد اقتصادی. این به خاطر همین بود که خیلی در واقع جوامع به دنبال ملی سازی بودن، چون میگفتم خیلی خوبه در واقع تأمین ارزان مواد اولیه توسط دولت خیلی به نفع بود. کشورهای اغلب هم اروپایی به دنبال این میرفتن. سومین مورد هم نجات صنعتی خیلی اهمیت داره که این در واقع شرکت هایی که خودمون هم تقریبا میشناسیم، مثل جگوار، مثل رولز رویس، تمام این ها در واقع این رو داشتن. حالا چی بوده؟ جایی که دولت تصمیم میگیره کسب و کارهایی که به شدت تحت در واقع بحران آسیب دیدن و گاهن به صورت برگشت ناپذیر از لحاظ اقتصادی و مالی دچار بحران شده بودند رو دوباره این به صورت استراتژیک اینا رو به بازار برمیگردون. یعنی هدفشون این بود که اینها رو، واحدهای بزرگی هم بودن از لحاظ استراتژیکی، اینها رو برگردونه به بازار. اغلب هم توی ایتالیا، توی آلمان این رو میبینیم. آلمان هم که مثال زدم الان، اغلب هم نمیدونم چرا ولی شرکت های ماشین بودن، رولز رویس، جگوار اینها. توی بریتانیا و خصوصا توی اسپانیا همچون اتفاق افتاد، استراتژی نجات شرکت های خصوصی. بله، مورد بعدی در ارتباط این بود که خیلی ها فکر میکردن، یا فکر میکنم حتی الان شما همشه فکر بکنید که شرکت های دولتی حالا فعالیت محدودی دارن، صرفا یک در واقع محدود به انحصار طبیعیه و دامنه فعالیتشون کمه. اما در واقع دامنه فعالیت دولت هیچ حد و حصری نداره و معمولا مثلا توی 1980 میگفتن که شرکت های دولتی بین 10 تا 25 درصد از تولید صنعتی در کشورهای صنعتی رو در واقع تشکیل میدن. در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، البته خب این بین 10 تا 25 درصد برای کشورهای توسعه یافته است، اما توی کشورهای کمتر توسعه یافته این درصد بیشتر از 25 درصد هم میشه حتی. و اگر بتونیم فعالیت‌های دولت رو میتونیم توی 4 دسته طبقه بندی بکنیم که عملاً میشه گفت به نوعی تمام خدمات به حساب میشه دیگه. خدمات عمومی، ارتباطات، حمل و نقل، این برای 1 دسته. صنایع کالای اساسی مثل زغال سنگ و نفت و انرژی اتمی 1 دسته. بانک‌ها، آموزش، بهداشت، همه اینها زمینه‌های کارآفرینی دولت بوده. خب مورد بعدی میشه تکامل این شرکت‌ها در طول تاریخ، اصطلاحاً پیشینه این خواستگاه‌های دولتی، خواستگاه شرکت‌های دولتی چی بوده. کلاً از ابتدا نقش دولت در اقتصاد زیاد بود و ریشه در سال‌های قبل حتی داره. اما خب ما اگر بخوایم براش دسته‌بندی در واقع تکامل تاریخی در نظر بگیریم، 3 دوره اصلی وجود داره. یکی از زمان رنسانس تا پایان قرن 19 که در اینجا ما بلوغ و پویایی دولت رو میبینیم و اون در واقع عمق فعالیت دولت اینجا به چشم نمیاد. مورد دوم میشه 40 سال اول قرن 20 که در اینجا اون سازوکارهای سنتی اقتصاد رو داریم که خیلی خوب عمل میکرد، اما در پایان این در واقع 40 سال اول قرن 20 ما میبینیم که در واقع این سازوکارها هم دچار یک سری تغییرات میشه و منجر به آشفتگی میشه. و مرحله سوم میشه از جنگ جهانی دوم تا امروز که ما هم اوج و هم افول شرکت‌های دولتی و در واقع ملی سازی رو میبینیم. خب پیش از انقلاب صنعتی اول ما تجربیات ملی سازی رو داشتیم. یعنی این نیست که باز من اون بحران 1929 رو بگم. 1929 یا همون در واقع بحران اقتصادی که صورت گرفت، ملی سازی به بیشترین حالت خودش، یعنی از اونجا شروع شد به بیشترین حالت خودش رفت. اما ما قبل از اون هم در واقع تجربیات ملی سازی رو توی کشورهای مختلف به صورت پراکنده توی صنایع مختلف داشتیم، مثل فلزات، معادن، توی بحث دفاع ملی. همه اینها در واقع توسط دولت انجام میشد. البته توی فرانسه ما استثنایی هم داریم که یک شخص حقیقی در واقع این کار رو انجام داد. و توی قرن 19 هم مقدمات اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژی کم کم شروع شده بود و یه جورایی میشه گفت زمینه رو برای ملی سازی ما از قرن 19 هم در واقع شروع کردیم. خب به چه شکل رفت جلو همه کشورها تقریبا بر این باور بودند که نقش اصلی رو باید یک قدرت واحد و مثلا یک رهبری ببره جلو، که این رهبری و صنعتی شدن جهان توسط یک قدرت واحد باید انجام بشه، بریتانیای کبیر. حتی بریتانیای کبیر هم اون موقع خودش درگیر ملی سازی و دخالت دولت در صنایع مختلفش بود. و بعد روی کار اومدن حزب فدرالیست رو داشتیم که در واقع وزیر امور خارجه جورج واشنگتن به نوعی میشه گفت قهرمان این روی کرد بود. و ایدهشون چی بود در واقع؟ این بود که کشورهای تازه تأسیس که اصلا همه کشورهای ثانویه هم میشه گفت معروف بودن توی صنعت، مثل در واقع چه کشورهایی؟ مثل بلژیک، فرانسه، آلمان و در ابتدای ایالات متحده. اینها میگفتن که ما به یک دولت بزرگتری اعتقاد داریم، که در واقع اون حالا این دولت بزرگتر مبناش چی بود؟ اون اتحاد اجتماعی سیاسی ملت ها رو میخواستن تسهیل بکنن. پس دولت بزرگتر به یک کشورهای ثانویه. در اواخر قرن 19 نکته اساسی اینجاست. بعد از این دوتا روی کرد، دوتا الگوی متفاوت رفتار دولت رو ما اینجا میبینیم توی بحث اقتصاد. یکی الگوی قاره‌ای بود و یکی الگوی آمریکایی بود. الگوی قاره‌ای به سمت مداخله هرچه گسترده تر دولت در اقتصاد. به چه نوع؟ تصاحب اقتصاد توسط دولت، یعنی کاملا انگار اقتصاد برای دولت میشد. الگوی آمریکایی کاملا در تضاد با این بود، میگفت یه دخالت محدود در تولید اما تنظیم بازار به دست دولت باشه، یعنی اتکای بیشتر دولت در تنظیم بازار. این دوتا کاملا مخالف هم بودن. در ابتدا ما الگوی قاره‌ای رو داریم، یعنی اون سیاست کنترلی دولت بر روی اقتصاد و ملی سازی و اینها، که در واقع این الگو اصلا از کجا اومد؟ این در نتیجه 4 سنت و جریان اتفاق افتاد. که چی شد؟ مردم به این فکر کردن که بهتره ملت دولت در واقع اقتصاد رو به طور کامل به دستش بگیره. 4 اتفاق. یکی سنت فرانسوی، که سنت فرانسوی به یک بوروکراسی قوی و متمرکز اعتقاد داشت. یعنی چی؟ یعنی میگفت که توی قرن 17 عملا به عموم مردم قدرت تصمیم گیری و مدیریت میدادن. در ارتباط با چه مواردی؟ در ارتباط با قدرت های چندگانه و ناهمگن بر نظم عمومی، کارهای عمومی، سیاستهای عمومی، قانون، مالیات و همه اینها. دومی مورد دیدگاه جدیدی نسبت به دولت بود. مثل چی؟ یعنی عملا ایده در واقع چجوری بگم، یک ایده خاصی پشت این دیدگاه بود که میگفتن اقدامات فردی نمیتونه مشکلات مربوطه به منافع عمومی رو حل بکنه. و حتی اون تایمی که خیلی هم بنگاه‌های خصوصی در واقع تمایل داشتن که بنگاه‌های خصوصی باشه و به تدریج مثلا جایگزین بشه، هم حتی این بنگاه‌های خصوصی هم نتونستن با ریتم پیشرفت فنی و سازمانی همگام بشن. سومین در واقع مورد جریان سوسیالیسم علمی بود که از مارکس در واقع الهام گرفته بود. دیدگاه جدید نسبت دولت این بود که اقدامات فردی نمیتونه مشکلات مربوطه به منافع عمومی رو حل بکنه، با اینکه در واقع تمایل مقاومت ناپذیر هم داشتن بر در واقع جایگزینی بنگاه‌های خصوصی، ولی خب اینها اصلا همریتم با پیشرفت فنی نبودن. سومین مورد هم که در واقع برگرفته از مارکس بود، از اجتماعی شدن ابزار تولید حمایت میکرد. و 4 تأثیر اقتصاد کینزی در قرن 29. اقتصاد کینزی رو کسی میدونه چیه؟ اقتصاد کینزی حمایت کننده از سیاست گذاری فعال دولت در بخش های اقتصادی در واقع و بخش عمومی، در واقع حمایت میکردن از اینکه دولت شروع کنه به صورت فعال در اقتصاد در مثلا فعالیت های عمومی شرکت کنه، که این خیلی تو اقتصاد مختلط دیده میشه. اقتصاد مختلط رو میدونید چیه؟ اقتصاد مختلط؟ اقتصاد مختلط هم یعنی نه در واقع صرف دولت و نه صرف بازار آزاد. اقتصاد بازار آزاد یه چیزی ترکیبی از این دوتا میشه اقتصاد مختلط. این الگوی قاره‌ای رفت کنار. الگوی قاره‌ای چی بود دوستان؟ الگوی قاره‌ای الگوی قاره همونی بود که ما گفتیم دولت به طور 100% اقتصاد رو تو دستش میگیره. این رفت کنار، مدل آمریکایی اومد. دولت گفت من با تولید اقتصادی کاری ندارم، با چی کار دارم؟ با تنظیم بازار کار دارم. که بعد در نهایت دولت کار نظارت رو شروع کرد، متعاقب اون یه سری آژانس‌های فدرال در واقع به صورت مستقل تشکیل شدن، شروع کردن به تنظیم فعالیت اقتصادی و ابتکارات خاصی در واقع سازمان‌های دولتی خود دولت ایجاد کرد، همون بحث آبراها، کانال‌ها، ساخت در واقع بزرگراه‌ها و اینها. و یه جورایی میشه گفت بحث مالکیت کمتر شد و اون بحث نظارت دولت بیشتر شد. خب توی این حین 47 آژانس فدرال با وضعیت نظارتی داشتیم، 23 تاش میگم که پس این تیکر نمیگم، چون این همون بحث درصدها رو یه بار گفتم که در واقع چند درصد تولید ناخالص ملی برای شرکت های دولتیه، چند درصد چرا در کل این بود که دخالت مستقیم دولت که همون بحث ملی سازی بود جزء استراتژیک سیاست‌های رشد و جبران عقب ماندگی کشور نزدیم. بحث این هم یک مثالی از نمونه برجسته آلمان بود که در واقع میگفت امپراتوری آلمان همراه با ایالت‌ها در واقع اون فعالیت‌های عمومی، خدمات عمومی رو به دست داشتن و در واقع داره میگه که از خیلی وقت پیش این ملی سازی شروع شده بود، چیز جدیدی نبود. خیلی از کشورها تو به صورت پراکنده ملی سازی رو داشتن توی بخش‌های مختلفشون. حالا این نکته مهمی هم هست بگم، بعد از جنگ جهانی اول خیلی عجیب بود برای بسیاری از کشورها که آلمان چطور تونست اینقدر پیشرفت بکنه. یعنی چی؟ فعالیت های عمومیش رو افزایش بده. دو تا توضیح هست، یکی بحث بازسازی صنعتی و یکی نیاز به عقلانی سازی سیستم تولید. عقلانی سازی یعنی اجتماعی سازی در واقع. در واقع اتفاقی که افتاد، وزیر بازسازی همچین صحبتی کرد که اقتصاد جدیدی که در آلمان اتفاق افتاد دو تا رکن اساسی داشت، یکی بازسازی اجتماعی و یکی نوسازی سیستم سرمایه داری. همین باعث شده بود که اقتصاد جدید اصلا یک اقتصاد دولتی نبود، بلکه یک اقتصاد خصوصی بود که باید از آزمون قدرت‌های عمومی در واقع می‌گذشت. خب در اینجا ما در واقع تغییراتی که در واقع از اینجا بعد دیگه تقریبا میشه گفت تموم میشه، یک سری اتفاقات یعنی یک سری تنش‌های اجتماعی و سیاسی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد و یک سری پیامدهای فاجعه بار که در نتیجه بحران 1929 یا همون رکود اقتصادی بود. همین زمینه رو برای ورود هر چه بیشتر دولت به اقتصاد و فعالیت‌های عمومی اونها باز کرد و ما عملاً مداخله قوی‌تر دولت رو به شکل کنترل دولتی توی بخش حیاتی می‌دیدیم که این در نتیجه هم بس مشکلات شکست بازار و قدرت بیش از حد شرکت‌های خصوصی و اینها بود. هدف اصلی چی بود؟ هدف اصلی نجات شرکت‌ها و حتی کل بخش اقتصادی بود که در نتیجه این اتفاقی که افتاد یه ذره سریع‌تر بگم این بود که عملاً در نهایت این بود که دولت کل اقتصاد رو به دست گرفت، یعنی به طور کامل توی بیشتر کشورها این اتفاق افتاد که کل اقتصاد در دست دولت افتاد و فرانسه، انگلستان، تمام اینها زیر ساخت ها، منابع، همه اینها به دست دولت افتاده بود و شرکت های خصوصی عملا توان مقابله خوب نداشتن، درگیر بحران شده بودن. اما اتفاقی که افتاده بود برای یک سری از کشورها، سوئد، نروژ، هلند، هیچ فرآیند ملی سازی در این سه کشور عملا اتفاق نیفتاد با اینکه مساعد بود ملی سازی درش. چرا؟ به دلیل اینکه رکود اقتصادی کمترین تأثیر و آسیب رو به این سه کشور وارد کرد. یعنی عملا حتی اگر مساعد هم باشه ملی سازی، اون رکود اقتصادی اگر اون تأثیر رو در واقع میذاشتن، اینها هم ملی سازی میشدن، اما به دلیل اینکه کمترین تأثیر رو بر اقتصاد اونها داشت، اینا ملی سازی نشدن. پس از جنگ جهانی دوم، یعنی تقریبا میشه که پس 1939 تا 45، بعد از 45 دیگه شرکت‌های دولتی و سیاست‌های ملی‌سازی به اوج خودش در واقع رسیده بود، خیلی زیاد شده بود و مالکیت و کنترل بخش‌های بزرگی از فعالیت اقتصادی دست دولت بود و اینها، و اشتغال در واقع برنامه‌ریزی اقتصادیشون هم به چه شکل بود، اشتغال کامل در یک جامعه آزاد، طرح نوسازی و تجهیزات، همه اینها توی بریتانیای کبیر خیلی گسترده شده بود، بخش‌های دولتی توی فرانسه هم همینطور، بانک‌ها و همه اینها. من دیگه این بخش‌ها رو نمیگم چون همه اینها صرفاً یه سری مثاله. بحث موقت دائم بودن، چندین تا اتفاق افتاد که باعث شد این شرکت‌های دولتی رو به افول بگذارن. فقط مواردش رو میگم. از در واقع اواخر دهه 1970 تا اوایل 1980 بود که چندین اتفاق افتاد. ثروت شرکت‌های دولتی به طور مداوم رو به کاهش بود. از اواخر دهه 70 ثروت شرکت‌های دولتی به طور مداوم رو به کاهش بود. اون موج خصوصی سازی به شدت در واقع زیاد شده بود، همین باعث فرسایش تدریجی دولت بود، بخش های دولتی بود. کل تولید ناخالص ملی توسط این دولت‌ها در واقع عملاً توسط این سازمان‌های دولتی کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از کشورها و دولت‌ها تصمیم گرفتن که شرکت‌های در واقع دولت خودشون رو بفروشن، مثل فرانسه، خیلی هم سود کرد. در سال‌های 1996 و 97 روند خصوصی سازی به شدت افزایش پیدا کرد، ملی زدایی در واقع شروع شد و در واقع عوامل اساسی که باعث افول این شرکت‌ها شد، گسترش بخش دولتی. اتفاقی که برای بخش‌های دولتی افتاده بود این بود که اینها به یه درجه از کمال رسیده بودن. یعنی چی؟ یعنی اون تقریباً 80% اهدافشون رو پیاده کرده بودن، همونجا متوقف شدن. همین باعث ضعیف‌تر شدنشون شد، افزایش محدودیت‌های بودجه‌ای که در نظر گرفته شد، نوآوری و فناوری بسیار کاهش پیدا کرد، ساختار سنگین بوروکراتیک، ناکارآمدی این شرکت‌ها، عدم تواناییشون برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی، عدم تواناییشون برای جهانی شدن و بین‌المللی شدن که خیلی اهمیت داره. همه اینها باعث شکست دولت و سازمان‌های دولتی شد. اما این به این معنی نیست که شرکت‌های دولتی به طور کامل کنار رفتن.
خیلی
متشکرم.
ایجاد شرکت دولتی مترادف با ملی سازیه، یعنی شرکت مثلا خودروسازی ایران مثلا تأسیس شده، یعنی خودروسازی ملی سازی شده.
توضیح میدم.
من سوالم تو توضیح میدم فرمون که مثلا میگو از دلال زمان به ملی سازی مثلا یکیش نجات اقتصادیه که مثلا خودروسازی در کمک کنه. تو مثلا اینکه فرده بودم ایجاد دلیل ایجاد شرکت دولتی بوده، مثلا بودجه داشته مثلا میتونست مثلا آسفالت بیاره مثلا جاده ها رو چیز کنه یا مثلا کمک کنه به خودروسازی. ایجاد شرکت دولتی با ملی سازی مثلا
فرقش
میشه. تو در مورد انحصار فهمیدن که ارزون بودن صرفا نمیشه ارزون بودن در نظر بگیرید، نوع خدمات، نوع محصولات ایران اینها میتونه در دلایل باشه، دلایل دیگه
تو. من نمیخوام یک سوال ازشون بپرسم، میخوام بگم که بهتر بود که از ابتدا اول میپرسیدش که انترپرایز چیه، چون انترپرایز شرکت دولتی نیست. یعنی اول باید برو تعریف انترپرایز آشنا میکرد و اینکه چه اتفاقی افتاد در دنیا که اول ما علاقه من شدیم بریم سمت انترپرایز و چی شد که ما دیگر علاقه نداشتیم که سمت انترپرایز بریم و اومدیم سمت شرکت‌های دولتی. یعنی بهتر بود این انسجام رو اینجوری رعایت کنه. بعد اینکه حالا اینکه اول باید میمرد مثلا تعریف اون بنگاه های دولتی، اون میتونه که چه کاری داره، چرا ما بهش میگیم شرکت دولتی، چرا مثلا اینطوری ترجمه میشه و بنگاه دولتی حالا بنگاه عمومی چه فرقی داره. بعد میومد اونجا میگفتش که SO در واقع اینها چیا هستن، از اون یک تعریفی ما ارائه میداد بخاطر اینکه در کتاب بهش اشاره شده، و اینکه انگیزه هایی که در زمینه فعالیت بنگاه های عمومی بود باید به صورت یک مقدار مثلا اینطوری بررسیم که بیشتر نظرم پافشاری این قسمت این بودش که ما اصلا چرا رفتیم سمت دولتی سازی، اصلا چرا خواستیم این کار رو انجام بدیم، که سه تا انگیزه داشتیم. اول انگیزه
خواهیم
که در این همی گفتن انگیزه
آزن
نه، همه رو گفتی
گفتم گفتی
خب
نه درسته
خب
بس دیگه نذارید ما نفت کنیم،
من
خودم یکی نردم
کنه اصلا
نارد
میشم میرم از اینجا
نه در میبردم
خیالت رو هم توی کتاب اصلا مثلا راجع به اینکه تازه بیاد بگه انترپرایز ها چی بودن،
نه نه نگفتم که بیاد توضیح بده، میگم بهتر بود بیارید میگفتی بعد میگفتی چی شد، چرا ما رفتیم سمتش و چرا بعدش دیگه سمتش نرفتی، اصلا چه انگیزه هایی داشتی. اصلا اومد توی کتاب گفتش که اول انگیزه نویسازی داشتی.
کجای کتاب میگی؟
همون اولش دیگه، اول
توی اول کتاب توی دیباچه پریفیس فرق انترپرایز و توی فصل فرانسه میگه.
بله میاد توی فصل اول،
توی فصل فرانسه وقتی داره توضیح میده میاد اونجا توضیح میده، ولی در خود دیباچه
کجا
کجا در مورد انترپرایز و چی صحبت کرده؟
نه
اصلا تو دیباچه ها، تو پریفیس، تو پریفیس راجع به تفاوت انترپرایز
اصلا این که انترپرایز شرکت دولتی نیست تو برام موافق هستی؟ اصلا ما این گره داریم، باید این گره باز میشد یا نباید
من نه، من موافق نیستم. نه موافق نه، مسئله اینه بله شما توی یه فصل یکی از نویسنده ها این اعتقاد رو داره، یعنی قائل به تفکیک بین بنگاه اقتصادی دولتی و انترپرایز، درسته، ولی اینها حقیقت قانونی دارن یا حقیقت این، من یه استقرایی کردم بر اساس استقرایی که من کردم، من اصلا نمیتونم بگم شرکت دولتی انترپرایزه، این یه بنگاه. ولی این که من سوالم این هستش که این بحث اصلا تو دیباچه مطرح میشه، این تو دیباچه تا اونجایی که من یادم تو دیباچه نیست دیگه. شما
من یه سوال دارم، ایشون ارائهشون از صفحه 9 بود تا
3 تا 22
ترجیح میدادم که حالا یه مقداری این پیوستگی بیشتر باشه، یعنی از ابتدا یک سری علل‌های در واقع بنیاد بستر توضیح داده بشه، چون در واقع این سطح هایی که نوشته شده، یعنی کسی که به نظر نمیخون خیلی پراکنده بود و نمیفهمید بعدشتر الان این از کجا اومده، اگه مثلا شما داری به مثلا دلیل مثلا نرده بودم فرانسه اگه یادم بیاد داشت صحبت میکرد فرانسه رو رد کرد و رفت در مورد یه چیزی دیگه که مثلا با 30 سال اختلاف یه چند سال دیگه تو افتاده و دوباره برگشت. مثلا من خودم خیلی باید تمرکز میکردم تا میفهمیدم تا اینا دارم رابطه میدادم و میفهمیدم، ولی خب تا حد خیلی زیادی کامل بود، زحمت هم کشیده بودم، ولی من خودم ترجیح میدادم که یه مقدار پیوستگی بیشتر صورت بگیره که خط فکری
شکل
بگیره، یعنی من بدونم که از کجا شروع شده، اصلا چی بوده، چرا این اتفاق افتاده، دلیل تغییرش چی بوده و
درست. ما این کارا رو چرا داریم میکنیم؟ چند تا دلیل. یک، هممون موظف باشیم کتاب رو بخونیم که الان تقریبا مشخصه کیا نخونده، که این در واقع ارزم به خدمتون اجور و عقوبت نمروی داره، یعنی دوستانی که الان موبایل دستشونه کلن سر کلاس من بچه ها میدونید سر کلاس من موبایل دست گرفتن مثل این میمونه که شما یه شات عرق دستت گرفتی وسط مسجد بایستادی برگردی میگی دارم آبالبالو میخورم، محتمله ولی اعصاب اون سرایدار مسجد هم به هم میریزید دیگه. این موبایل رو توی کلاس من بذارید توی کیفتون، ولی هدف این هستش که اولا همه کتاب رو بخونم و اتفاقا به همین نکته برسم که آقا فلانی که داره پرزنت میکنه اینجا مشوشه یا فلان چیز جا افته، یواش یواش یاد بگیریم بتونیم یه چیزی رو از یه ابتدایی به صورت منظم آغاز بکنیم، توضیح بدیم و جمع‌بندی بکنیم. بنابراین در طول زمان ارائه ها باید بهتر بشه، ولی ارائه‌ای که انجام دادم به نظر من ارائه کاملی بود، یعنی در حد محدود زمانی ارائه کاملی. اما سوالا رو من جواب بدم، اون سوال شما رو میذارم یه خود جلوتر تو توضیحات همون طلب شما باشه. در مورد انحصار که فرمودید، انحصار رو درست تعریف میکنه، ما انواع مختلف یه انحصار داریم. اگر تعریف انحصار رو میخواید ببینید، باید مراجعه بکنید به ماده 1 قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی. اونجا هم انحصار رو تعریف میکنن، هم انحصار طبیعی و هم انحصار قانونی. فرق بین این ها، در انحصار به طور کلی مسئله توانمندی تعیین قیمت در بازار یا حجم عرضه و تقاضا در بازار یا هر امر دیگری به صورت تمثیلی است که به کسی که انحصار داره اجازه میدهد جلوی ورود دیگران به بازار رو بگیره یا جلوی خروجشون رو از بازار بگیره. به این میگن انحصار. یعنی من در وضعیتی هستم به هر دلیلی، به هر مبنایی، که میتونم اجازه ندم شما نفت بفروشید. حالا یا یه ابزار قانونی به من اجازه میده، یا تمام پمپ بنزینا مال منه، یا من به یه قیمتی میدم که شماها نمیتونید بفروشید، شما نمیتونید بیاید تو بازار. این چیه؟ انحصار. یه حالت دیگه‌اش که کمتر بهش توجه نشده اینه، بابا من یه ایران خودرویی ام، همه این فوشایی که شما به من میدید درسته، من بلد نیستم خودرو تولید کنم، من ارزشو ندارم، ول بدید نمیخوام تولید کنم. اگر فردا مدیر عامل ایران خودرو بیاد برگرده بگه من نمیخوام خودرو تولید کنم، چیکار میکنه؟ میگن غلط کردی، باید تولید بکنی با این قیمتی هم که ما میگیم باید تولید بکنیم. یه اینم انحصاره. طرف میخواد از بازار خارج بشه، اجازه خروجش به از بازار رو نمیدن. پس بنابراین وقتی بازار بسته میشه، کسی اجازه ورود به بازار نداره یا اجازه خروج از بازار نداره، بهش میگن انحصار. حالا انحصار طبیعی که موضوع ارائهشون بود چیه؟ عرض کردم قیمت متوسط کاهشی باشه. قیمت متوسط یعنی مجموعه هزینه مستقیم و هزینه غیر مستقیم تقسیم بر میزان تولید نزولی باشه. هر چقدر بیشتر تولید میکنه، متوسط هزینه تولیدش میاد پایین. متوسط هزینه تولید هزینه غیر مستقیم همواره نزولیه، اصولا نزولیه، چون شما هزینه ثابتت که ثابته، هر چقدر که شما تولید بکنی، یعنی هر چقدر میزان تولیدت بیشتر بشه، این هزینه ثابت تقسیم بر تعداد بیشتری میشه. مثلا شما فرض بکنید که یه دفتری دارید، این 400 متر مساحتشه، تو این 400 متر دفتر دو نفر دارن کار میکنن، پس بنابراین هزینه 400 متر جا تقسیم بر دو نفر میشه. شما مثلا فرض کنید 400 واحد هزینه جاست، دو نفر توشن، یعنی هزینه متوسط تولید غیر مستقیم از حیث هزینه جا برای هر نفر چقدره؟ 200. حالا اگر این دو نفر رو بکنیم 4 نفر، اگر بکنیم مثلا 40 نفر میشه 10 تومن. پس بنابراین هزینه متوسط سربار اصولا نزولی باشه، مگر اینکه شما یه دفعه برسی به 80 نفر که دیگه نتونی توی یه واحد 400 متری جاش بدی، باز دوباره هزینه غیر مستقیم افزایش بدی. ولی هزینه مستقیم معمولا نزولی نیست دیگه، هزینه مستقیم معمولا نزولی نیست. که البته اینجا به هزینه مستقیم و غیر مستقیم کار ندارن، به هزینه متغیر و ثابت کار دارن. یعنی اون هزینه ثابته همواره نزولیه، هزینه متغیر اولش نزولیه، تا یه جایی نزولیه بعد سعودی میشه، ولی سعودی که میشه آره شیبش خیلی زیاد نیست. بنابراین من اینقدر دارم توی بازار تولید میکنم که تو اصلا نمیتونی به جایگاه من برسی. عرض کردم من شرکت مخابرات، من مثلا در رمز ارز والکسم، اینقدر من مشتری دارم و اینقدر دارم خدمات تولید میکنم که از اینهای ثابت من توش
گمه.
تو وقتی میخوای بیای توی بازار تازه باید هزینه ثابت سرمایه گذاری بکنی دیگه، اصلا نمیتونی با من رقابت بکنی، نمیتونی. یعنی هزینه سربارت تقسیم بر میزان تولیدت اصلا قابل رقابت با من نیست. شما اگر میخواید ببینید کدوم شرکت ها هزینه یه متوسط تولیدشون نزولیه، اینا یکی بودجه دارن فرت و فرت تبلیغات میدن. چجوری یارو حساب میکنه تبلیغات به نفعشه یا نه؟ اصلا نمیره بررسی بکنه، این یه ایرادی در صنعت تبلیغاته، نمیره بررسی بکنه که این تبلیغ چقدر مشتری به من اضافه میکنه. اینجوری نگاه نمیکنه، نگاه نمیکنه اگر من بیل بورد بزنم چقدر به مشتری من اضافه میکنه، فلان تبلیغ تلویزیونی رو برم چقدر به میگه آقا مثلا یه تبلیغ برای من چند درمیاد پکیجش 5 میلیارد تومان، من چند واحد شیر دارم میفروشم 500 میلیون واحد، 5 میلیارد تقسیم بر 500 میلیون تومان، دونه شیشه شیری چند درمیاد برای من؟ چیزی که نمیشه که، عددش چیزی نمیشه که، میشه مثلا 50 تومان، میشه 100 تومان. خب 100 تومان پول تبلیغات میده. یعنی اونهایی که هزینه‌های تبلیغات فراگیر و کلان میدن نشونه این هستش که اینها نمودار هزینه تولیدشون نه نزولیه، نزولی. خب ولی اگر من بخوام ارائهشون رو یه مقدار شکل بدم، یعنی اگر اجازه بدید یه خود سر شکل بهش بدم، چند تا نکته رو توضیح بدم. یکی اون زمینه پیدایش رکود بزرگ، شما رکود بزرگ رو نمیفهمید، شما از رکود بزرگ تصوری ندارید. اگر میخواید رکود بزرگ رو بفهمید، برید رمان خوشه های خشم جان اشتاین بک رو بخونید. و اگر تونستید تمومش بکنید، واقعا یه جایزه پیش من دارید اگر اعصابتون خورد نشه و این رمان رو بتونید تا آخرش بخونید. یه سکانسی از این فیلم توی اینستاگرام خیلی پخش شده، یه سکانس سیاه و سفیدیه که یه مردی میاد توی سوپرمارکتی میخواد نون بخره، بعد بهش میگن مثلا نونه اینقدره، بقیه که اونجا نشستن برمیگردن میگن نه نونه گرونتره. این صحنه ای از فیلم خوشهای خشم جان اشتاین بکه، یارو عملا داره گدایی نون میکنه و تازه توی اون دوره در رفاه. یعنی یک خانواده ای از مرکز امریکا حرکت میکنن میان به سمت کالیفرنیا، سکانس اختتامیه فیلم، سکانس اختتامیه رمان واقعا مهیبه، حالا اسپویل براتون نمیکنم، واقعا مهیبه و خیلی سورئال تموم میشه، با وجود اینکه خیلی رئاله خیلی سورئال تموم میشه، واقعا دیگه چیزی برای خوردن وجود نداره. این نتیجه رکود بزرگ در ایالات متحده امریکا. چرا رکود بزرگ اتفاق میفته؟ دلیل وقوع رکود بزرگ اینه، دولت ها مرکانتالیستن، یعنی دولت ها دنبال، حالا بهتون بگم میتونید با شرایط الان ایران هم مقایسه بکنید، دولت‌ها دنبال مازاد تراز تجاری مثبتن، یعنی بیشتر صادر بکنن کمتر وارد بکنن. ما الان یه دولت مرکانتالیست هستیم. یعنی چی میگی؟ میگیم حمایت از تولید داخل، افزایش صادرات، جلوگیری از واردات. دقیقاً همین دهن آسفالتی که ما الان داریم تجربه می‌کنیم اون موقع جهان تجربه کرد. چرا فرمودن تجارت جهانی آسیب دیده بود، سیستم بازار آزاد آسیب دیده بود؟ واسه چی؟ واسه اینکه هیچ کشوری اجازه نمیداد یک کشور دیگه بهش کالا صادر کنه. یعنی میزان تجارت بین کشورها چی شده بود؟ به شدت اومده بود پایین. اوکیه. آلمانی نمیتونست انگلیس جنس صادر کنه، فرانسوی نمیتونست آلمان جنس صادر بکنه، مال بعدشه. این قضیه‌ای که دارم میگم مال از قبل از جنگ جهانی دومه. از بله از قبل، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. چرا؟ ببینید خیلی ها، شما وقتی جنگ جهانی اول رو همینجوری نگاه میکنید خیلی جنگ مسخره‌ایه، یه سری آدم افتادن به جون هم دیگه، دارن هم دیگه راهشون نشه. دلیلش این هستش که بین فرانسه‌ای که ما امروز داریم صحبت میکنیم و فرانسه اول قرن بیستم، بین انگلستانی که ما امروز داریم صحبت میکنیم و انگلستان اول قرن بیستم تفاوت وجود داره. اینها کشورهای قدرت‌های استعماری ان و وقتی مثلا هند مستعمره انگلستانه، هند به کجا در واقع پنبه میده؟ فقط انگلیس. و هند از کجا میتواند پارچه بخره؟ فقط انگلیس. پس شما اگر یک کارخونه پارچه بافی خیلی پیشرفته ای در آلمان هم باشید ورشکست میشید، چون پنبه بهتون نمیرسه و وقتی هم میخوای بفروشی به همه بازار نمیتونی بفروشی. این یه اقتصاد مرکانتالیستی. اوکیه. جنگ جهانی اول برای این اتفاق افتاد که اصلا این نظام، یعنی این قدرت‌های استعماری رو دستشون رو از مستعمرات کوتاه کنه. آلمان دنبال این بود که دسترسی پیدا بکنه به بازارهای مستعمرات بریتانیا، مستعمرات فرانسه. واسه همین این دوتا با هم دیگه عیاق شدن. یعنی نسبت انگلستان و فرانسه در کل تاریخ اروپا نسبت پرسپولیس استقلاله. این اصلا چش نداشتن هم دیگه رو ببینن. آلمان که سربلند میکنه یه تراکتوری میاد بالا، این دوتا حالا چش ندارن اینو ببینن. یعنی دلیل اتحاد انگلستان و بریتانیا چیز فرانسه اول قرن بیستان میشنن با هم دیگه همه اختلافاتشون رو سر همه مستعمرات حل میکنن که پا ندن به آلمان. درسته؟ در جنگ تموم میشه، آلمان شکست میخوره و نظام استعماری سقوط نمیکنه. نکته جنگ جهانی اول اینه که جنگ شروع میشه برای اینکه این نظام استعماری سقوط بکنه و نظام استعماری سقوط مشکل ادامه پیدا میکنه. یعنی دسترسی به بازار آزاد وجود نداره و چون دسترسی به بازار آزاد وجود نداره، مشکل قبل از جنگ به علاوه مسائل خود جنگ تبدیل میشه به یک اقتصاد واموندهی که نمیتونه مواد اولیه تامین بکنه، نمیتونه صادر بکنه. واسه همین جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. این جنگ جهانی اول و دوم دوتا جنگ به دوتا دلیل متفاوت نیستن، وسطش یه برکی دادن. کیم اومد وسط قضیه رو حل بکنه؟ ایالات متحده امریکا اومد. ایالات متحده دنبال چی بود؟ دنبال رفع نظام استعماری بود بعد از جنگ جهانی اول، واسه اینکه میخواست وارد مارکت بشه. یعنی کسی، یعنی غیر از آلمان کی دیگه نمیتونست وارد مارکت بشه؟ ایالات متحده امریکا. این هم میخواست وارد مارکت بشه، نمیتونست. آمد جنگ رو تموم کرد، گفت خیلی خب بریم سراغ استعمار زدایی. اروپایی قبول نکردن. واسه همین جامعه ملل به پیشنهاد امریکا تأسیس میشه و امریکا عضوش نمیشه. اوکی. و وقتی میرسه به پایان جنگ جهانی دوم دیگه اشتباه جنگ جهانی اولو نمیکنه. شما اگر نگاه بکنید کنفرانس های تأسیس سازمان ملل و منشور ملل متحد قبل از پایان جنگ تنظیم میشه. توی جنگ جهانی اول جنگ تموم میشه، بعد معاهده ورسای منعقد میشه، بعدش معاهده صلح منعقد میشه. توی جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها اروپایی‌ها رو مجبور میکنن، میگن اول منشور رو میپذیرید بعد جنگ رو تمام میکنید. این تمام شرایط ایالات متحده رو باید قبول بکنید بعد جنگ تمام میشه. بعد شما میبینید بعد از جنگ جهانی دوم استعمار زداییه و توی تفکر چپ میگن خلق‌ها به پا خواستن و استقلال به دست آوردن. نه، ایالات متحده امریکا مجبور کرد اروپایی‌ها رو مستعمراتشون رو بذارن کنار، چون میخواست به مواد اولیه دسترسی پیدا بکنه، به بازارها دسترسی پیدا. حالا توی این شرایطی که شما دچار رکود اقتصادی شدید، دو تا راهکار میاد. یکی راهکار کینز اقتصاددان انگلیسی امریکایی که فرمودن به عنوان راهکار امریکایی مورد استفاده قرار میگیره و یکی دیگه هم ساختار کانتیننتاله که مربوط میشه به ایجاد شرکت‌های دولتی. واسه تو اروپا، تو امریکا فجیعه، توی اروپا هم بسیار وضعیت فجیعه. کینز چه میگه؟ کینز پیشنهادی رو به دولت امریکا میده که بعدها این دولت رو مشاور اقتصادی هیتلر به مصدق میده. دولت امریکا میپذیره و مصدق نمیپذیره. چی؟
مصدق عقدش
کرده
که چیزی رو
پذیره،
اسمش میاد
نخواد نپذیره. خیانتی
که این
کرده،
اینا
میشه. کینز یه حرفی میده، یه پیشنهادی به دولت امریکا میده. یه ببینید مردم میگه چرا اقتصاد تو رکوده؟ چرا تولید کننده ها تولید نمی کنن؟ زیر ظرفیتشون تولید می کنن. کینز میگه که به دولت امریکا میگه به خاطر اینکه مردم مصرف نمی کنن. خب چرا مردم مصرف نمی کنن؟ چون مردم پول ندارن مصرف کنن. چون مردم پول ندارن مصرف کنند، بازار دچار رکود شد. بعد دولت امریکا میگه که خب به نظر شما چیکار کنیم؟ میگه حداقل حقوق رو افزایش بدید. قبلا مثلا 50 سنت میدادی، از الان به بعد به ازای هر ساعت کار 1 دلار بده. که چه اتفاقی بیفته؟ پول بیاد توی جیب مردم، مردم شروع کنن به خرید کردن و سویه تقاضا رو اینجوری شما تحریک کردی، سویه تولیدم تحریک میشه. بعد دولت امریکا میگه خب باشه اوکی، مثلا من میخوام حقوق بدم، افزایش حقوق بدم، یارو باید یه کاری بکنه که من بهش یه حقوقی بدم دیگه، و تشکیل بسیج سازندگی میدن در امریکا. تموم جوانای بین 20 تا 30 سال مجرد پسر میارن تو کمپ، برمیگردن میگن از دوشنبه صبح تا جمعه شب شما میرید کار آبخیز داری، جنگل داری، جاده کشی، فلان، اینا رو انجام میدید، شنبه و یه شنبه رستید، برید طولاتون رو خرج کنید. این یه حجم عظیمی از کار تولید میکنه در ایالات متحده، یه حجم زیاد حقوق بگیر و پول، مردم میرن عرق میخرن، لیمونات میخرن، چه میدونم ساندویچ میخرن، فلان میخرن، اینا چرخه اقتصادی میچرخه. مشکل بعدی دولت امریکا اینه، میگه خب من میخوام دلار بدم به اینا، من دلار از کجا بیارم بدم به اینا؟ من معادل دلاری که میدم باید ذخایر ارزی داشته، ذخایر طلا داشته باشم دیگه. اونجایی که کینز لاتیشو پر میکنه اینجاست، میگه بدون پشتوانه دلار چاپ کنید. و دولت امریکا شروع میکنه بدون پشتوانه دلار چاپ کردن، دادن دست مردم، مردم سویه تقاضا تحریک میشه، خرید و اقتصاد ایالات متحده امریکا از رکود خارج میشه. بله. 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 یعنی کینز اقتصاد امریکا رو با چی نجات میده؟ با یه سیاست پولی. با یه سیاست پولی. و با این توضیحاتی که عرض کردم وقت درک کینز هم راحت میشه دیگه. کینز میگفته که ما نباید برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی کنیم. ما همین الان باید ببینیم تو رکودیم یا تو رکود نیستیم. تو رکودیم باید پول چاپ کنیم. تو تورمیم باید پول جمع بکنیم. یه جمله‌ای داره آدم خیلی خوشمشرب خوشمطلقی بوده. میگه همه ما در طولانی مدت مرده ایم. دلیل مخالفتش با برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی اینه. حالا بس 5 سال دیگه 10 سال دیگه کی مرده کی زنده. و خیلی هم معتقده که اقتصاد رو چی به جریان در میاره؟
مصرف.
مصرف.
خب اصلا یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
این که میگی که الان ببینید پشتوانه امریکا در شروع کرد به پول چاپ کردن و اقتصادش نجات پیدا
عرض میکنم. خیلی سوال خوب
ما حد اول
بوقا استاد هستش. من عرض همه اینا رو عرض. نه سوالش خیلی سوال دقیقیه، یعنی خوشم اینقدر مصرف اعتقاد داره وقتی داشته میمرده بهش میگن که میرن کیشیش میارن بالا سرش، بعد کیشیشه بهش میگه وصیتی داره، میگه بله مصرف کنید. این آخرین جمله کینزه که مصرف کنید. و یه سوالیه، خب چرا اقتصاد امریکا از رکود در اومد و اقتصاد ما از رکود در نیومد؟ چون ما در دوره آقای احمدی نژاد واقعا سیاست کینزی پیشه گرفتیم، یعنی ما هم شروع کردیم کوچاپ کردن دادن دست مردم. خب در یه سیستم اقتصاد کینزی امتحان شده در ایالات متحده امریکا اینجا باید جواب بده دیگه، چرا اینجا جواب نمیده؟ نه تحریم هیچ تأثیری نداره. دلیلش این هستش که ببینید ما یه مشکلی داریم به اسم مشکل نرخ ارز. شما ارزی که داری به مردم میدی داخل ایران 100 تومن، وقتی که طرف از کشور خارج میکنه توان خرید این ارز 100 تومنی میشه 1000 تومن. دقت بکن، یعنی شما اگر از دولت ارز بگیری 100 تومن به دولت بدی، این ارز رو از کشور خارج بکنی 10 برابر سود کردی. بنابراین تولید در ایران اقتصادی
نیست.
درسته، واردات اقتصادی. نتیجتا راهکار اقتصاد ایران چیه؟ راهدار اقتصاد ایران یا وارداته
یا ممنوعیت واردات.
نه خیر، یا تورم. یعنی شب بخوابی صبح بلند شی ببینی که دلار 1000 تومانی شده 10000 تومان. درسته، من این حرف از سال 1390 از دلار 1000 تومانی دارم میزنم. به واقع من اولین باره که این جمله رو گفتم دلار 1226 تومان بود. گفتم راهکار حل مشکل اقتصادی ایران اینه که دلار 1226 تومانی شب بخوابیم صبح بلندشیم بشه 3000 تومان. هر کسی این از من شنید برگشت خب مردم له میشن. گفتم والله روزی رو میبینم که دلار شده 10000 تومان هم چوب خوردید هم پیاز خوردید، ولی من خدا شاهده فکر نمی کردم دلار بشه 100 تومان. موقعی
که
اگر شما دلار رو قیمتش رو واقعی کردید، یعنی دلار مثلا ارزم به خدمتتون دلار شد الان قیمت واقعی دلار 140000 تومان، اگر شد دلار 140000 تومان شما ماتیک وارداتی می‌خری؟
نه
نمی‌خری. یه مثالی براتون بزنم خیلی بهتر جواب میده. بچه‌ها چند وقته شما لباس ترک دیگه نمی‌بینید، مبلمان ترک دیگه نمی‌بینید. چرا؟
چون فرقی نداره، سودی نداره.
نمی‌صرفه دیگه. یعنی شما مثلا میری مبل بخری 700 میلیون تومان، همون مبل رو توی ایران تولید می‌کنن 200 میلیون تومان. درسته؟ اجازه بده.
اجازه بده.
اجازه بده.
متریالی که استفاده میشه بازم خارجیه.
ببینم.
ببینم. اسم این متریال رو وقت فکر
نمی‌کنم. نکته در اینجاست. تو بذار جنس خارجی قیمت واقعیشو پیدا بکنه. یعنی جنس واقعی ترک بشه 700 میلیون تومان.
همیشه هم
خب. نه نه نه، با افزایش تورم هم افزایش پیدا کنه. این 700 میلیون تومانه. 20% هم بهتر از جنس ایرانیه. جنس ایرانی یارو اینو نگاه میکنه میگه خب من عین اینو میسازم 200 میلیون تومان. درسته؟
50%.
اصلا یک سوم قیمتشه. من با یک سوم قیمت این میسازم با 100% سودم بفروشم 400 میلیون تومان، خب سود بردم دیگه. خب اینجوری تولید مبلمان در کشور شکل میگیره، اینجوری تولید لباس تو کشور شکل میگیره. نه ببین اول اینجوریه، میگه ببین تو باید یک کاری بکنی یارو ببینه سود داره تولید کردن، ترغیب بشه به تولید. وقتی ترغیب شد به تولید پول بذار تو جیب مصرف کننده. درسته؟ منظورش چیه؟ یعنی در واقع اقتصاد کینزی اینجوری داره میگه، میگه تو نمیتونی واردات رو کنترل کنی جز به واقعی کردن قیمت ها. بذار ماشین خارجی
بیاد
به چه قیمتی؟
به قیمت
واقعی ارز. لباس کچلوار باس بیاد به چه قیمتی؟ به قیمت واقعیش بیاد. ماتیک بیاد، همه چی به قیمت واقعیش بیاد. کالای استراتژیک به کالای غیر استراتژیک به قیمت واقعیش بیاد. درسته؟
بعد مردم نگاه میکنن میبینن این جنس ایرانی 20% کیفیتش از اون کمتره، قیمتش یک سوم اونه. خب پس من اون به صرفم اینو بخرم، میگه اینجا تو جیب مصرف کننده پول بذار که بخرم. بعد میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه دیگه هیچ کاری نکن، وایسا نگاه کن، اقتصاد خود تنظیم میگه، خودش خودش رو درست میکنه. این کاری بود که امریکا کرد. اوکی
مسئله ما در واقعی نبودن قیمت ارز.
الان اتفاقی دو سه سالی که یک کم شرایط بهتر شده، چون حالا دیگه داره تولید داخلی حداقل تو پوشاک،
تو پوشاک به دلیل اینکه این اتفاق افتاد. یعنی ببینید در اقتصاد ایران یه اتفاقی افتاده، به یارو برگشتن گفتن که یه رفیقی داریم همیشه چه مدار میگیم مواظب باشید چه آرزویی میکنید ممکنه برآورده بشه. ما گفتیم ما در اقتصاد ایران وابسته به نفتیم، باید حرکت کنیم به سمت اقتصاد بدون نفت. بعد ما را حرکت دادن به سمت اقتصاد بدون نفت، اینقدر تحریم شدیم درآمد نفتی نداریم، چون درآمد نفتی نداریم مثلا دلار نداریم که بخوایم به قیمت زیر قیمت واقعی بفروشیم. یه تعبیری میکرد آقای لیلاس، گفت دولت تو ایران برمیگرده میگه که ما پول نداریم، پول داشته باشیم فردا میریم عرق خوری. خب نرو، منظورش چی بود؟ منظورش این بود که آقا وقتی درآمد نفتی نداری اوضاع اقتصادی خوب میشه، بعد درآمد نفتی میاد تو بازار از اصل همون کارو انجام میدی، میری به نرخ زیر قیمت واقعی میفروش. پس بنابراین شما کی میتونید ببینید اقتصاد ایران خوب میشه؟ وقتی به شدت تورم اتفاق بیفته در وهله اول. یکی از معضلات اقتصادی ایران، همیشه من اینو میگم، یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی ایران این هستش که یه تعداد زیادی آدم کار نمیکنن و از گشنگی نمیمیرن. اوکی. این اصلا یه چیز عجیبیه در اقتصاد. هر وقت یک تورم زیادی اتفاق افتاد به حدی که پدر مادرتون نتونستن خرج شما رو بدن و شما مجبور شدید وقتی کلاس دانشگاهتون تموم میشه بدوید برید توی شیرینی فروشی کار کنید، توی سوپرمارکت کار کنید، برید از بچه نگهداری بکنید، برید لگن بذارید زیر پیر مرد و پیر زن، اون موقع اقتصاد ازش درست میشه. همینه، دقیقا همینه. حالا فهمیدید امریکا چی کار کرد؟ ولی امریکا اومد یه کاری هم کرد، یه چیزی به وجود آورد به اسم رگولاتورهای بخشی. رگولاتور بخشی کارش چیه؟ رگولاتور بخشی وایستاده فقط یه کار داره میکنه، میگه تو بازار هر غلطی دلت میخواد بکن، فقط نمیتونی مانع ورود دیگران به بازار یا مانع خروج دیگران از بازار بشی. اوکی؟ درسته. مقررات اینجوری بود که تو اقتصاد امریکایی شروع کردن رگولاتور بخشی درست کردن. رگولاتورهای بخشی هم توی قرن 19 هم به وجود اومدن، توی قرن 20 هم توسعه پیدا کردن تو ایالات متحده امریکا. کارشون هم فقط چیه؟ تو هر بخشی نگاه کنن ببینن شما میتونی جلوی ورود به بازار رو بگیری یا نمیتونی، جلوی خروج از بازار رو میتونی بگیری یا نمیتونی بگیری. این کار رو انجام میدن رگولاتورهای بخش. امریکا اومد جلوگیری از ورود به بازار و خروج از بازار جرم انگاری کرد در یه قانونی به اسم شرمن اکت. دادگاه امریکا تفسیر مزیق میکردن به نفع متهم، اجرا نمیکردن اینا. بعد یه قانون دیگه ای تصویب کرد به اسم کلیتون اکت، گفت آقا این اقدامات ممنوعه، چه به انحصار منجر بشه چه نشه. اونم اجرا نمی کردن دادگاه، چون می گفتن کیفری تفسیر مزیق به نفع متهم. یه کار عجیبی امریکا کرد و اون این بود که اجرای شرمن اکت و کلیتون اکت رو سلب صلاحیت کرد از دادگاه های امریکا، واگذار کرد به یه نهادی به اسم شورای فدرال تجارت. گفت کی این قانون رو اجرا میکنه؟ شورای فدرال تجارت. بعد گفت راستی یه اصلی وجود داره در نظام حقوقی به اسم اصل قانونی بودن جرم مجازات، اون منتفیه، اون منتفیه. شورای فدرال تجارت میتواند احراز بکند که شما انحصار داری یا نداری، داشته باشی
حالا میتواند تصمیم بگیره جریمت کنه، میتونه منحلت کنه، میتونه جلوی ورودت رو به بازار بگیره، میتونه مجبورت بکنه تجزیه بشی، میتونه مجبورت کنه سهامت رو بفروشی، میتونه هر غلطی که دلش خواست به تو بکنه. و تمام رگولاتورهای بخشی رو هم برد زیر مجموعه کی؟ شورای فدرال تجارت قرار. زیر مجموعه شورای فدرال تجارت قرار. همشون. به مجموعه مقررات شرمن اکت، کلیتون اکت و مقررات شورای فدرال تجارت و آرایی که شورای فدرال تجارت صادر کرده توی امریکا میگن آنتی تراست لا. آنتی تراست لا، حقوق ضد تراست. توضیح میدم، آنتی تراست تی آر یو اس تی، آنتی تراست لا. شرمن اکت، کلیتون اکت، مقررات تأسیس شورای فدرال تجارت و رویش، آرایش. جانم دو تا معنا دارم. آره، یکیش همون نهاد نزدیک به وقفه، یکی دیگرش گاوبندی بین تولید کننده ها و مصرف کننده هاست. آره دیگه، تراست یعنی این. من ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو میگیم فوش پشت ننه بابای اونی که ماشین 20% گرون نکنه. یعنی ماها با هم دیگه توافق میکنیم چیکار میکنیم، قیمت رو میبریم بالا با کوردینیشن با هم دیگه. وقتی تولید کننده ها با هم دیگه هم گاف بندی میکنن یا مصرف کننده ها با هم دیگه گاف بندی میکنن، به این میگن تراست. خب مشکل تراست چیه؟ جلوی ورود بقیه رو به بازار میگیره، جلوی خروج بقیه رو از بازار میگیره. اوکی، همین آنتی تراست لا شروعش در امریکا از 1890 میلادیه. از اولین باری که تونست رأی صادر بکنه 1910 بود، یعنی 20 سال طول کشید تا بتونه اقتدارش رو اعمال بکنه. انحلال اتحادیه تنباکو، راکفلر یه شرکتی داشت، این شورای فدرال تجارت منحل کرد. اگر میخواید بدونید شرکت چقدر گنده بود، از دل این شرکت 3 تا از 7 خواهران نفتی بیرون اومدن. یعنی وقتی اون شرکت منحل شد، 3 تا شرکت نفتی اومدن که 3 تا از 7 خواهران نفتی هم. بله، اونا هم تراست بود. اوکیه؟ بعد این مقررات رفت تو اروپا. اروپایی ها دیگه بهش نگفتن آنتی تراست لا، بهش گفتن کامپیتیشن لا، درس حقوق رقابت شما موضوعش هم. اوکیه؟ این توی اتحادیه اروپا ترجمه شد به رگولیشن 1-2003 اتحادیه اروپا. یعنی در کل اتحادیه اروپا ما مقررات کامپیتیشن لا رو داریم، بهش میگن رگولیشن 1-2003. اولین رگولیشن مصوب ژانویه 2003 اتحادیه اروپا است.
این
به دلیل نقض همین مقررات تحت تعقیب قرار شد. همین مقررات بود که امریکایی‌ها میگفتن 7 خواهران نفتی دارن نقض می‌کنن. بعد این مقررات زمان آقای خاتمی ترجمه شد. عیناً ترجمه شد. در قالب یه لایحه اومد به مجلس به اسم لایحه تضمین رقابت و مبارزه با انحصارات نامشروع. مجلس چون با دولت آقای خاتمی زاویه داشت، این موند، تصویب هم نشد. زمان آقای احمدی نژاد که سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد، دولت شروع کرد بدون مصوبه این مجلس اموال دولتی رو واگذار کردن با عنوان خصوصی سازی. مجلس گفت آقا اموال دولتی واگذاریش نیازمند قانونه، بعد بیاد یه قانونی تصویب بشه. دولت یه کاری کرد، ماده 1 اون لایحه تضمین رقابت و مبارزه با انحصارات نامشروع
که ماده یک رگولیشن 2003 اتحادیه اروپا است. گذاشت اول آیین‌نامه واگذاری اموال دولتی رو گذاشت ماده دو به بعد، بعد رسید به ماده فکر میکنم رسید به ابتدای فصل نهم. از فصل نهم به بعد ماده دوی لایحه تضمین رقابت و مبارزه با انحصارات نامشروع رو گذاشت که همون رگولیشن 1/2003 اتحادیه اروپا است، فصل 9 قانون مقررات اجرایی اصل 44 مقرر رقابت. این رفت در مجلس تصویب شد به اسم مقررات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44. یعنی چی؟ یعنی ما در سال 1390 به این نتیجه رسیدیم، یعنی در سال 2010 به این نتیجه رسیدیم که راهکار اقتصادی ایران اجرای اصل 44 قانون اساسیه و منظورمون اجرای مقررات امریکا از 1890. یعنی همین جریان خصوصی سازی که تو این کتاب در مورد کشورهای غربی صحبت میکنه در ایران با قانون مقررات اجرایی اصل 44 شکل گرفت. چجوری شکل گرفت؟ ما عین قوانین امریکایی‌ها رو وارد نظام حقوقی کردیم، عینش شد. یعنی ماده 41 رو فکر میکنم، ماده 41 قانون مقررات اجرایی اصل 44 رو میخونید دقیقاً ترجمه یه شرمنکته. ماده 42 رو که میخونی دقیقاً ترجمه کلیتون اکته، اصلا واوش جا به جا نیست. بقیه مواد رو میخونی اختیارات شورای رقابت دقیقاً ترجمه اساسنامه شورای فدرال تجارت امریکاست. امریکایی اینجوری از رکود بزرگ اومدن بیرون. این خلاصش. اروپایی این راه رو نرفتن. اروپایی ها گفتن به جای این که ما پول منتشر بکنیم، و پول هم نمیتونستن منتشر بکنن، دلیلش هم به شما میگم، یعنی اروپایی مسیر اشتباهی رو نرفتن، اروپایی نمیتونستن مسیر امریکا رو برن. اینا اومدن شرکت هایی که داشتن ورشکست میشدن دولتی کردن. اون ملی سازی که میگه منظور شرکت هایی که داشتن ورشکست میشدن دولت سهامشون رو خرید ملی کرد. دسترسی به منابع اولیه هم نداشتن، مواد اولیه هم نداشتن. یه سری شرکت تأسیس کرد برای دسترسی به مواد اولیه. کلاس نفت و گاز یادتونه؟ به شما گفتم آقا فرانسه که نفت نداشته که، چرا شرکت ملی نفت باید داشته باشه؟ دسترسی به مواد اولیه است. اینی تو ایتالیا چرا تأسیس میشه؟ دسترسی به مواد اولیه. حالا چرا اروپایی ها نمیتونستن مسیر امریکایی ها رو برن؟ دلیلش این بود. دلیلش این بود که در چارچوب سیستم بروتون وودز قرار شد همه ارزهای دنیا ارزششون با دلار امریکا تعیین بشه، دلار امریکا با طلا. چی؟ دلار به پشتوانه طلا، بقیه ارزهای دنیا به پشتوانه دلار. امریکایی از روز اول زدن زیرش، یعنی از روز اول هرچی دلار دادن به اروپایی ها کاغذ بود، پشتوانه طلا نداشت. به دوره چیزم که رسید، به دوره نیکسون هم که رسید، نیکسون یه آدمی بود ترامپ خیلی دوست داره ارزش در بیاره. یه روز اومد تو تلویزیون برگشت گفت بچه ها یادتونه اون قضیه برابری دلار و طلا، اون منتفیه. حالا میخواید با دلار کار کنید، میخواید با دلار کار نکنید، اینا چون تمام سرمایهشون به دلار بود، دلار رو پذیرفتن.
کاری هم نمیتونستن
بکنن، طلا نداشتن. اروپایی اصلا طلا نداشتن، در تمام جنگ جهانی دوم تمام ذخایر طلا رو داده بودن به امریکا. درسته؟ تو پتوفنگ و هویج و گوشت و فلان اینا خرید بودن، زده بودن هم دیگر آشغاش کردن. حالا اگر اروپایی میخواست سیاست کینزی پیاده بکنه، میخواست فرانک چاپ بکنه، اونو نمیتونست، پشتوانه نداشت. یعنی اروپا، امریکا اروپا رو گروگان گرفت، بخاطر مجبور شد بره خودش مستقیما از طریق شرکت ها توی اقتصاد دخالت کنه. هرش این شرکت ها چرا خوردن زمین؟ دلیل اولش که مهمترین دلیلش، از یه جایی بعد شما به لاجوردی نباید پیش بدید. وقتی که اون درسی که لاجوردی داره بهتون میده درس داده، شما یاد گرفتید، تموم میشه.
جلسه بعدی که میان سر کلاس هم حرفای قبلشون میزنن یعنی جدی رو سپورت کردن. شرکت های دولتی باید یه کاری میکردن در اروپا، باید زیر ساخت میساختن، زیر ساخت ها رو ساختن، وقتی ساختن دیگه کاری نداشتن و وقتی ساختن تبدیل شدن به اداره دیگه دنبال نوآوری نبودن، دنبال رقابت نبودن و اون چیزی که یه زمانی خیلی چیز خفن دور از دست رسید بود دیگه در بازار خز شده بود. یعنی بقیه هم میتونستن تولید کنن، چون بقیه هم میتونستن تولید بکنن اینا دیگه نمیتونستن با بقیه رقابت بکنن، اینا گنده بودن، لش و لخت بودن، بعد کارمند نمیتونستن اخراج بکنن، از ترس حزب کمونیست، از ترس چپی ها نمیتونستن کارمند اخراج بکنن. یعنی پای دستگاه 5 نفر رو ایستاده بود و شرکت خصوصی با چند نفر این کار انجام میداد؟ با یه نفر. واقعا این که عرض میکنم واقعیه ها، بله 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 بله. الان مثلا در ایران دو تا شرکت هست، یکیشو من اسم میارم، مقنا یه شرکتی داره، یه قسمتی داره تولید پرهای توربینی میکنه. مساحت واقعا کارگاه مقنا به نظرم میرسه آره قشنگ اندازه دانشگاه ما هست، اون قسمتی که فقط پره توربین تو با قشنگ اندازه این دانشگاه. یک شرکتی رقیبشه که مقنا به شدت دنبال اینه که این شرکت رو چیز بکنه، برشکست بکنه. مساحت زیربنای کل این شرکت اندازه یه طبقه دانشگاه نمیشه، یعنی اندازه یه همین کلاس شما نمیشه، نمیشه واقعا، شاید اندازه یه باله این ساختمون، یه باله یه طبقه این ساختمون کل تجهیزات تولید بشه، درسته؟ و مشکلی که مقنا داره اینه که اون شرکت 30% زیر قیمت مقنا تولید میکنه. چرا؟ چون هزینه بالا سریش کمتر، خیلی کمتر. این شرکت ها به این دلیل ورشکست شد. حالا بعضی هم میگن آقا دیگه توی مارکت چون همه چی اومده این شرکت ها دیگه بر نمیگردن، هش خلاصه استدلالشون میگن آب و برق و گاز و تلفن و همه اینا هست، این شرکت ها دیگه بر نمیگردن دیگه، دلیل نداره این شرکت ها برگردن. ولی سوال این هستش که آیا جهان به همین تکنولوژی ها محدود میشه؟ یعنی اگر ما میخواییم AI توسعه بدیم این پول میخواد یا نمیخواد؟ این AI رو کی باید توسعه بده؟ مهندسی ژنتیک رو کی باید توسعه بده؟ مهندسی آریاژ ها رو کی باید توسعه بده؟ ما معتقدیم شرکت های دانش بنیان باید توسعه بده، شرکت های دانش محور بیان وسط و ما این کار انجام بدیم. جواب نمیده. میدونی چرا جواب نمیده؟ شرکت دانش بنیان میز قماره. من رفتم توی بورس نیویورک با 10 میلیون دلار سرمایه، الان که توی بورس نیویورک سهام دارم 100 میلیارد دلار سرمایه. من که 100 میلیارد دلار سرمایه دارم میگم آقا 10 میلیون دلار میخوام قمار کنم. تو 10 تا شرکت نفر 1 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنم، 9 تاشون ورشکست میشن، 1 تاشون میمونه. بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی که می‌بینید اینجوری درست شدن، یعنی واقعاً سرمایه‌ای که اینا دارن میز قماره، یارو پول می‌ریزه یکی از این شرکت‌ها پان می‌ریزه. یعنی میزان ورشکستگی شرکت‌های دانش بنیان خیلی زیاده. شما اگر میزان موفقیت 10% باشه مدیر نمونه ای. اوکی. بقیه کشورهای دنیا چجوری دارن اینو توسعه میدن؟ شرکت دولتی. درسته. شرکت های AI چینی دولتی، شرکت های آریاژیشون دولتی، شرکت های ارزم به خدمتون من اینجوری به شما بگم، یه بابایی رفته به دولت چین برگشتون گفته آقا ژنتیک خیلی چیز مهمه، گفته چرا؟ گفته به خاطر اینکه ماها
اگر یه دیتابیسی ژنتیکی داشته باشیم می‌توانیم مهندسی ژنتیک بکنیم از این ژنوم انسان، از این نقشه ژنوم انسان استفاده بکنیم واسه یه رفع بیماری ها خب بکنیم بولدش گفته خب اون بیگ دیتا هست گفته بیگ دیتا یعنی چی؟ گفته یعنی با تعداد زیادی ذخیره ژنتیکی می‌خوام بوده اوکی بسم الله الرحمن الرحیم ملت غیور و شهی پرور چین هر کدوم یه نمونه ژنتیکی باید بدن به این شرکت ها این شرکت ها چند تا نمونه ژنتیکی داره؟ 1,200,000,000 نمونه ژنتیکی داره اصلا دو بزرگترین شرکت های امریکایی نزدیکش هم نمیتونن بشن و به خاطر همین اروپا و به ویژه امریکا به شدت دنبال زمین زدن شرکت های دولتی اشتباه میکنه نگه فکر کنید که امریکا دنبال زمین زدن شرکت های چینه دنبال زمین زدن شرکت های دولتی چینه یه پشت این ها دولت هست و این ها دارن منافع دولت رو تنمیم میدن یعنی هنوز چی؟ اون هنوز فضای دگه هنوز فضای مبهمه که آیا ما مواجه میشیم با شرکت های عرض بکنم خدمتون که دولتی نسل جدید یا نه به نظر میرسه ما مواجه میشیم با شرکت های دولتی نسل جدید با این تفاوت که ما دو نوع شرکت دولتی داریم وقتی شرکت های دولتی رو قانون تعریف می‌کنن یه شرکت دولتی که به حکم قانون تأسیس می‌شود و بیش از 50% سهام آن رو تعلق به دولت دولت‌ها احتمالاً دیگه سراغ تأسیس شرکت نمی‌رن که اساسنامه‌اش قانون باشه از طریق تمدیدو که سهام بالای 50%
نگار داریم برای جلسه
یه سری زمینه‌ها همین کار کرده
به آمریکا چه ربطی داره که اون شرکتش دولتی است اون می‌خواسته دولتی تأسیس کنه
بله امریکا به معنای واقعی کلمه امپریالیسته امریکا به معنای واقعی کلمه میگه من میخوام کشور برتر اقتصاد جهانی باشم
و شما مطمئن
امریکا تا زمانی از تجارت آزاد پشتیبانی میکنه که تامین کننده منافع امریکا باشه وقتی نباشه که خسته نباشه